تان محمد سرور اللي تاسو سره ده.
مراد صاحب عزيز تشكرات شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 15 جوزا و 5 جون که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان برنامه عملی تعقیب فتوای دیروز علمای دینی در کابل را دستور داد که جنگ در این کشور را ناروا خواند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مسئولان امنیتی کابل افزایش شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در پایتخت افغانستان را تایید نمی کنند. انفجار شام دیروز در شهر قندهار به پلیس تلفات وارد کرده است. یک تصفیه خانه نفت در ولایت نیمروز ساخته شده است. اردوی پاکستان این ادعای جنبش تحفظ پشتونها را رد کرد که گویا این کشور به شورشان پناه داده است که در افغانستان حملات انجام می دهند. و رهبران جرمنی و اسرائیل هم نظرند که فعالیت های ایران در سوریه امنیت اسرائیل را تهدید می کند. تفصیل اخبار. قماندانی امنیه کابل افزایش شمار تلفات حمله انتحاری دیروز را که گردهمایی بیش از 2000 عالم دینی در پایتخت افغانستان را هدف قرار داد تایید نمی کند. برخی رسانه ها به شمول رویترز به نقل از مقام های افغان گزارش داده بودند که در مجموع 14 نفر به شمول 7 عالم دینی، 4 پلیس و 3 تن دیگر که هویتشان شناسایی نشده در این حمله جان دادند. اما حشمت ستانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که این ارقام را تایید کرده نمی تواند.
طبق گزارش های ما 7 بنده ایرو داد جان باخته که 6 فرد ملکی و 1 پلیس است و همچنان در حدود 10 تن دیگر مجروح شده. امکان داره که ارقام تلفات تغییر بکنه، چون حادثه‌ای که اتفاق افتاده دیگر خطای امنیتی هم در محل بوده. امکان داره بعضی از مجروحین یا بعضی از اجساد توسط بعضی دیگر انتقال داده شده باشه، امکان داره فرق بکنه. اما چیزی که نزد پلیس کابل ثبت است همین ارقام بوده که با شما شریک کرد.
حمله انتحاری دیروز که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است، هنگامی رخ داد که عالمان دینی از خیمه لوی جرگه بیرون می شدند. این عالمان با صدور فتوای جنگ جاری در افغانستان را ناروا خواندند. انفجار ماین در ناحیه 12 شهر قندهار به پلیس تلفات وارد کرده است. داوود احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت انفجار شام دیروز هنگام رخ داد که پلیس می‌خواست یک ماین جاسازی شده را خنسا کند.
اولی ساعت 7 شام در وقت افطار به پلیس از 12 اطلاع رسیده بود که در ارتباط با نو ابزار یک ماین جاسازی شده. اینا که به طرف ماین میرن که را خنسا بکنند. ماین انفجار میکنه، یک پلیس شهید شده و 2 تن زخمی.
شفاخانه میرویس در شهر قندهار هم سعید کرده که 1 کشته و 2 زخمی از رویداد به این مرکز منتقل شدند. هنوز مسئولیت این ماین گذاری را کسی به عهده نگرفته است. والی نیمروز افتتاح یک تصفیه خانه نفت در این ولایت را یک اقدام خیلی مهم می داند. انجینیر محمد سمی شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت 2 تاجر در ولایت نیمروز این تصفیه خانه را ساختند و روی آن 2.8 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. یک تصفیه خانه کوچک ساخته شده است. نفت خامی که می آید در اینجا تصفیه می شود. معیارهای برایش تعیین شده، لابراتوار دارد و نفت تصفیه شده را به بازار عرضه می کند. کارهایشان معیاری است. بر اساس گزارش ها در تصفیه خانه تازه تأسیس شده در نیمروز روزانه تا 11 تانکر نفت خام تصفیه خواهد شد. به گفته والی نیمروز، ساختن چنین تصفیه خانه ها برای محیط زیست خیلی مؤثر است و در این حال تا حد زیاد از خرابی ماشین های وسایط جلوگیری می کند. اردوی پاکستان اتهامات را رد می کند که گویا این کشور به شورشیان پناه داده است که حملات را در افغانستان انجام می دهند. آصف غفور، یک سخنگوی اردوی پاکستان، روز دوشنبه در یک نشست خبری در راولپندی گفت کشورش بر ضد تروریسم مبارزه می کند و در این جنگ بهای بزرگ پرداخته است. به گفته آقای غفور، بیش از 70,000 پاکستانی و 16,000 سرباز این کشور در مبارزه با تروریسم کشته یا زخمی شدند. اظهارات اردوی پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که فعالان جنبش نجات پشتونها در شمال غرب این کشور در نزدیکی مرز با افغانستان با طالبان درگیر شدند. در این رویداد که روز یکشنبه در وانه با وقوع پیوست، حداقل 2 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. جنبش نجات پشتونها اردوی پاکستان را متهم کرد و گفت که به شورشیان پناه داده که در افغانستان حملات را انجام می دهند. اما سخنگوی اردوی پاکستان می گوید جنبش نجات پشتونها از سوی دشمنان این کشور استعمال می شود. صدر اعظم جرمنی با همتای اسرائیلیش هم نظر است که فعالیت‌های ایران در شرق میانه امنیت اسرائیل را تهدید می‌کند. انگلا مرکل روز دوشنبه در برلین میزبان بنیامین نتانیاهو بود. او در نشست خبری مشترک با مهمان خود گفت جرمنی به توافق هسته‌ای با ایران پایبند خواهد ماند، اما از فعالیت‌های ایران ابراز نگرانی کرد. صدر اعظم اسرائیل هم در اشاره به بحران سوریه گفت که ایران باید این کشور را ترک گوید. انتظار می‌رود صدر اعظم اسرائیل در ادامه سفر اروپاییش با رهبران بریتانیا و فرانسه نیز دیدار کند. و در عربستان سعودی یک اپلیکیشن اینترنتی را در جریان ماه مبارک رمضان فعال ساختند که می تواند برای روزداران نیازمند افطاری گرم برساند. با این اپلیکیشن به نام افطاری روزدار که قابلیت نصب شدن در تلفن‌های هوشمند را دارد، مردم می توانند برای رستوران‌ها در لبنان، اردن و ترکیه فرمایش غذا بدهند تا آن را برای پناهجویان سوریه لحظات پیش از افطار برساند. و این ترتیب تمویل کننده های غذا با رستوران‌ها از طریق این اپلیکیشن ارتباط برقرار می کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، روزانه صدها تن در عربستان سعودی از طریق تلفن‌هایشان برای پناهجویان سوریه غذا فرمایش می‌دهند و شمار تمویل کننده‌ها هم رو به افزایش است. بنابر جنگ داخلی سوریه، نزدیک به 3 میلیون پناهجوی ثبت شده این کشور در ترکیه، بیش از 1 میلیون در لبنان و نزدیک به 660,000 در اردن به سر می‌برند. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان به تمامی نهادهای حکومتی دستور داده که برنامه عملی را برای تعقیب فتوای دیروز عالمان دینی روی دست گیرند.
به تمامی اداره های دولتی هدایت می دهم که برای تطبیق و تعقیب پیشنهادهای این فتوا در روزهای نزدیک پلان های عملی را آماده کنند.
فتوای علمای دینی افغانستان جنگ جاری در کشور را ناروا خواند و از طرفین درگیر خواستار آتش بس شد. گزارش هم از مباحثات صدر اعظم اسرائیل با سران کشورهای اروپایی داریم. بنیامین نتانیاهو میگوید حضور ایران در سوریه اسرائیل را تهدید میکند. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
اسم مواد عارف است، یک تن لباس های افغانی گندوز هستیم.
مواد از این کالا را از کجا میارین؟ کی برتان تهیه میکنه که بازی لباس افغانی میدازون؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار محمد عارف خان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان به تمامی نهادهای حکومتی دستور داده تا برنامه‌های عملی را برای تعقیب فتوای عالمان دینی روی دست گیرند. هزاران تن از عالمان دینی روز دوشنبه در کابل با صدور فتوای جنگ فعلی و حملات در افغانستان را ناروا خواندند. در نشست شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری که تحت ریاست رئیس جمهور اشرف غنی دایر شد، مقام های افغان از این فتوا استقبال کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی دو پیام در سخنرانی ویدیویی دیشبش داد. نخست نشست طالبان دینی در کابل را مثبت و مؤثر دانست و دوم برای طالبان پیام داد تا به صلح و مذاکره بپیوندند. در نشست سرقماندانی علا هم که شام دیروز در ارگ برگزار شد، رئیس جمهور و مقام های افغان تاکید کردند که پلان ها جهت تطبیق عملی دیدگاه و نظریات طالبان دینی پس از صدور فتوایشان روی دست گرفته خواهد شد.
پولو دولتی اداروتا
با تمامی اداره های دولتی هدایت می دهم که برای تطبیق و تعقیب پیشنهادهای این فتوا در روزهای نزدیک پلان های عملی را آماده کنند. هزاران تن از عالمان دینی روز دوشنبه در کابل در یک فتوای مشترک جنگ فعلی افغانستان را ناروا عنوان کردند و از جوانب درگیر جنگ خواستند تا آتش بس کنند. با گفته عالمان دینی جهاد در افغانستان هیچ جواز ندارد و انجام حملات انتحاری حرام است. رئیس جمهور غنی هم در سخنرانی شام دیروزش عین اظهارات عالمان دینی افغانستان را تکرار کرد. بعد دنبال صدور فتوا و ناروا خواندن جنگ جاری در افغانستان، هنگامی که دیروز عالمان دینی از خیمه لویجرگه بیرون می شدند، یک انتحار کننده با مواد بسته به بدنش اجتماعی از آنها را هدف قرار داد. در این حمله نزدیک به 10 تن کشته شدند که چند عالم دینی هم در میانشان شاملند. در نشست شام دیروز در ارگ، رئیس جمهور و سایر مقام های افغان گفتند که هدف قرار دادن عالمان دینی حمله بالای ارزش های دینی و اسلامی است که جنایت بزرگ به شمار می رود. در پیامش برای طالبان، رئیس جمهور افغانستان خواست تا این گروه به مذاکرات حاضر شوند و خشونت را کنار بگذارند. بار دیگر بر طالبان مسلح افغان صدا می زنم که صلح امر الهی است. صلح خواست اساسی ملت مسلمان و عظیم ماست که حق اسلامی و بشری به شمار می رود. با احترام به این و به جای جنگ تحمیلی و بدبخت، از طریق مذاکرات بین الافغانی راه صلح را اختیار کنند و به جای بربادی کشور در آبادی آن سهم بگیرند و شریک شوند. با وجود خواستهای پیهم حکومت‌های افغانستان از طالبان مسلح برای پیوستن به صلح و مذاکرات، این گروه همواره پاسخ رد داده است. شاید تازه‌ترین پیام شورشیان پس از فتوای عالمان دینی هم امین بود که اگر جنگ در افغانستان ناروا دانسته شود، باز هم حملات ادامه خواهد یافت.
شنیدین که عالمان دینی افغان جنگ جاری در افغانستان را ناروا خوانده و رئیس جمهور غنی دستور داده که برنامه عملی برای تعقیب این فتوا تهیه شود. در ارتباط به همین موضوع، همکارم آرزو غیاسی با یونس فکور آگاه مسائل سیاسی مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که این فتوا چه تأثیر روی اوضاع کشور خواهد داشت.
ما فکر میکنم اگر شما متوجه باشید، هر جنگ و جنگ افغانستان دو جهت داره. یک جهت روانیش است، جهت دومش جهت فیزیکیش که در جبهه می جنگ خون می ریزانه سلاب دست است. جهت روانیش اساسی است، اونی که یک آدم آماده باشه که ما جهاد میکنم، در راه خدا می جنگم، به جنت میرم، یه جنگ میکنم، یه طور یک آدم با سلام میگیره. و آدم که با جنگ آماده نباشه، با سلام سر به خود پر نمیکنه. من میگم امی فتوای علمای دینی افغانستان از لحاظ روانی سر اساکر و جنگجویای طالبا یک اثر میپرسه و اگر اثر نندازه یک شک برایشان میشه. چرا واره گفته که جنگ اسلام است علیه کفر؟ من میگم که از لحاظ روانی، اما از لحاظ فیزیکی شما میفهمین که جنگ سر منافع کشورهای منطقه است. تا کشورهای منطقه جمع طالبا به این نتیجه نرسن که ما نمیتونیم با جنگ ببریم و اثر نمیگذاره، با مخاطرم است که شما دیدین اینه. از این طرف در اندونزیا علما فتوا دادن، علمای ما سبا و دیگه سبا در عربستان سعودی جلسه دایر میشه.
فکر صاحب فکر نمی کنه این نشست هم نشست مقدماتی در پیوند به می کنفرانس علمای دین جهان خود بود که قرار است در عربستان سعودی برگزار شود؟
دقیق است، به خاطر از این که ما گله داشتیم مطبوعات هم از علمای افغانستان که چرا یک موضوع روشن نمی گیره. حالی اگر علمای افغانستان در سعودی بره و از سعودی بخواه از علمای دیگه کشورهای اسلامی که شما فتوا بتین، و شاید گله کنه که شما خودتان هیچ چیزی نکدین. بنان یا قبلا این فتوا را دادن که یک سند استناد کنه که این علمای افغانستان هم این فتوا را داده تبعید در عربستان سعودی علمای کشورهای دیگه قناعت میکنه به این که
اگر واقعا جنگ ناروا بوده پس چرا اینقدر مدت علمای دین فتوا ندادن و خاموش بودن؟
ما فکر میکنم که علمای دین افغانستان هم یک دست نیستن و تبعید که یک جهتش کتی طالبا استاد است یک جهتش کتی حکومت بدبختی ما همی است که حالی ما یک مقام مثل که در ایران اهل تشیع یک مقام ولایت فقی داره که او یا عیسوی ها که او یک پاپ شمر کنه کلشان قبول داره ما در افغانستان نداریم ایتور مقام که فتوا بتا و کلشان قبول کنه و این خاطر است که بعضی از لحاظ تعدید بعضی شاید روابط معنوی داشتن با این جنگ با طالبا نتانستن اما حال فشار مطبوعات فشار جنگ علمای طرف افغانی رو مجبور به این ساختن که باید حقیقت بگوید که این جنگ جنگ دینی نیست بلکه جنگ از سر منافع کشورهای منطقه.
یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی درباره فتوای دیروز علمای دینی و تأثیر آن روی روند اوضاع کشور ابراز نظر کرد. ساعت 7:46 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مصطفی صدیقی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
نیویورک تایمز در مورد حمله انتحاری امروز در کابل نوشته است. عنوان این مقاله است بمگذار عالمان دینی را که برای نکوهش خشونت ها گرده هم آمده بودند هدف قرار داد. حدود 2000 عالم دینی زیر خیمه لوی جرگه در کابل گرده هم آمدند و با صدور فتوای حمله های انتحاری در افغانستان را حرام خواندند. اما درست یک ساعت بعد از آن مهاجم انتحاری مواد منفجره امراهش را نزدیک محل گرده همایی آنان منفجر ساخت که در نتیجه آن به نوشته نیویورک تایمز حداقل 12 تن در آن کشته شدند. واشنگتن پست دیگر روزنامه آمریکایی نیز در مورد رویداد روز دوشنبه در کابل نوشته است. روزنامه این عنوان را برای مقاله‌اش در مورد افغانستان برگزیده که بمب‌گذار انتحاری نشست چهره‌های دینی افغان را که برای نکوهش تروریسم گرده هم آمده بودند هدف قرار داد. شمار کشته شدگان این رویداد در مقاله واشنگتن پست 14 تن گزارش شده. در ادامه از قول پلیس آمده که 7 تن از قربانیان عالمان دینی بودند که از نقاط مختلف افغانستان به این گرد همایی اشتراک کرده بودند. مقاله نویس گفته که در انگام وقوع حمله بسیاری از اشتراک کنندگان محل برگزاری نشست را ترک کرده بودند. در این مقاله ضمن آنکه به شرح ماجرا پرداخته شده عکس از یک سرباز افغان نیز منتشر شده که پس از حمله به محل رویداد رسیده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. مجله تایم نیز به همین موضوع پرداخته است. در این مقاله آمده که عالمان دینی افغانستان روز دوشنبه در کابل گفتند که جنگ جاری در این کشور مشروع نیست و هیچ جنبه شرعی ندارد. در ادامه می خوانیم که آنان همچنین از طالبان خواستند که به پیشنهاد بی قید و شرط صلح حکومت افغانستان پاسخ مثبت دهند. اما طالبان به آن که به این درخواست صلح حکومت افغانستان پاسخ بدهند در آخرهای ماه اپریل امسال عملیات بهاری زیر نام خندق را آغاز کردند و گفتند که امریکاییان و حامیان داخلیشان را هدف قرار خواهند داد.
برخی نهادهای ناظر انتخابات، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را بر سر تعیین رئیس دارالانشای این کمیسیون و نقض قانون انتخابات متهم می کنند. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا می گوید بر اساس قانون رئیس جمهور باید از میان 3 تن که کمیسیون پیشنهاد کرده رئیس دارالانشا را تعیین کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید هنوز ریاست جمهوری به گونه رسمی از آنها تقاضا نکرده تا برای ریاست دارالانشا شاید این کمیسیون نامهای بیشتر افراد را بفرستد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
تا نزدیک به 5 ماه دیگر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برگزار می شود و اما ارگ و کمیسیون مستقل انتخابات هنوز موفق به تعیین رئیس دارالانشا این کمیسیون نشدند. محمد یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید رئیس جمهور بر اساس قانون انتخابات مکلفیت داشت تا از میان 3 نفر پیشنهادی کمیسیون مستقل انتخابات یک نفر را به عنوان رئیس دارالانشا کمیسیون تعیین می کرد. و یکی روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت ارگ و حکومت در این مورد مشخص قانون انتخابات را نقض کردند.
قانون واضح گفته که 3 نفر بر حکومت در فهرست ارسال شود در لیست و از بین حضور جمهور گفته که یک نفر انتخاب کند. در قانون گفته نشده که اگر رئیس جمهور سروری 3 نفر موافقت خود نداشته باشد او لیست رد بکنه یا از کمیسیون بخواهد که افراد اضافه را برش معرفی بکند. چنین چیز در قانون نیست. به نوعی در قانون نبود، خودش نقض قانون است و بالاخره اعمال سلیقه هاست.
تماس رادیو آزادی در این باره با شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور برقرار شد اما وی از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. این در حالی است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس قانون انتخابات نامهای 3 تن را برای ریاست دارالانشا این کمیسیون بر ریاست جمهوری فرستاده است. بر اساس قانون رئیس جمهور باید از میان این 3 تن یک تن را به عنوان رئیس دارالانشا تعیین کند. اما ریاست جمهوری گفته است نامهای 3 تن برای ریاست دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات به آنان رسیده و اما رئیس جمهور خواهان این شده تا کمیسیون نامهای بیشتری را به آنان بفرستد. به گفته شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با توجه به اهمیت این پست رئیس جمهور میخواهد فرد شایسته به این سمت گماشته شود. این در حالی است که در ماده 22 قانون انتخابات آمده است کمیسیون بعد توافق اکثریت آرا میان اشخاص واجد شرایط 3 تن را غرض احراز پست ریاست دارالانشا برای رئیس جمهور معرفی و رئیس جمهور از میان آنان یک تن را به حیث رئیس تعیین می کند. در همین حال سید حفیظ الله هاشمی یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات هرچند میگوید تا هنوز ریاست جمهوری به گونه رسمی از آنان تقاضا نکرده تا برای ریاست دارالانشا این کمیسیون نامهای بیشتر افراد را بفرستد اما میافزاید آنان حاضرند تا لست جدید بر ریاست جمهوری را کنند. از آقای هاشمی پرسیده شد که آیا این کار غیر قانونی نیست؟
مصلحت عمومی را براتون گفتم که اگر ما میخواهیم یک نفر قوی را پیدا کنیم و او دو سه نفر ریاست جمهوری فکر کردن که در این 3 نفری که هست نمیتونه همی کارا پیش بره و طبعا بخاطر از اینکه همی گزینه خوبتر باشه لیست جامعتر خواستن که تا یک نفر قدیتر و مدیر مسلکی را بر ما را آفتن را اتباهی دال بشه.
آقای هاشمی همچنان میگوید ما در شرایط بسیار استاندارد نیستیم که همه کارها مطابق قانون اساسی بوده باشد. به گفته وی در بسیاری جاها مسائل صورت گرفته که با قانون همخوانی نداشته است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم جرمنی با همتای اسرائیلیش موافق شده که فعالیت‌های ایران در شرق میانه تهدید برای امنیت اسرائیل است. انگلا مرکل در حال این را روز دوشنبه گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل سفر 4 روزه‌اش از اروپا را آغاز کرد. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
سفر صدر اعظم اسرائیل به اروپا بیشتر روی ایران می‌چرخد، زیرا می‌خواهد حمایت کشورهای اروپایی را برای اصلاحات در توافق هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با تهران و خروج نیروهای ایرانی از سوریه جلب کند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در برلین با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیدار کرد. مرکل در یک نشست خبری با همتای اسرائیلیش این را پذیرفت که فعالیت‌های ایران در منطقه یک تهدید برای امنیت اسرائیل است. ما موافق هستیم که پرسشات در مورد نفوذ ایران در منطقه قابل نگرانی است، به صورت خاص برای امنیت اسرائیل. انتظار می‌رود صدر اعظم اسرائیل در ادامه این سفر با رهبران بریتانیا و فرانسه نیز ببیند. بنیامین نتانیاهو در نشست سوم جون کابینه اسرائیل تایید کرد که علیه هر گونه تشکیلات نظامی ایران در سوریه، اسرائیل آزادی اقدام علیه ایران را دارد و این آزادی را حفظ خواهد کرد. او روز دوشنبه یک جا با صدر اعظم جرمنی در برلین هم تاکید کرد که ایران باید سوریه را ترک کند. ایران should leave Syria. ایران باید سوریه را ترک کند، تمامی مناطق سوریه را. این موضع ماست و فکر میکنم باید همگی یک جا شویم و در برابر اشغال ایران که حامی درجه یک تروریسم است ایستادگی کنیم. مشاوران نظامی ایران از نیروهای وفادار بر رژیم بشار اسد در جنگ 7 ساله ایشان در برابر مخالفین حکومت سوریه حمایت کردند.
اسرائیل نگرانی دارد که اگر جنگ سوریه سرتر شود، ایران که رقیب اسرائیل است رخ به سوی این کشور خواهد کرد. در این حال صدر اعظم اسرائیل میگوید از موضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران حمایت میکند، زیرا به گفته بنیامین نتانیاهو این توافق به اصلاحات نیاز دارد. ترامپ به همین دلیل در 8 ماه می اعلان کرد که از توافق امضا شده میان ایران و 6 قدرت جهان بیرون می شود. به ادعای ترامپ، ایران با ادامه حمایت از شورشیان در شرق میانه و آزمایش های راکت های بالستیک از مواد توافق نامه تخطی کرده است. اسرائیل با حمایت از رئیس جمهور آمریکا میگوید رفع تحریم ها بر ایران این زمینه را بیشتر مساعد می سازد که تهران نفوذش را در شرق میانه تقویت کند. اسرائیل انتظار دارد که آمریکا تمامی جوانب دخیل در توافقنامه هسته ایران را تشویق کند تا آنها روی بخش های بحث کنند که به باور اسرائیل خلاهایی در آن وجود دارد. با بیرون شدن آمریکا از توافق هسته‌ای 3 سال پیش، سایر جوانب یعنی بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی گفتند که به این توافق با ایران پابند خواهند ماند.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌داد. دوستان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قماندانی امنیه کابل افزایش شمار تلفات حمله انتحاری دیروز را که گردهمایی بیش از 2000 عالم دینی را در پایتخت افغانستان هدف قرار داد تایید نمی کند. حشمت ستانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل می گوید در این رویداد 7 نفر به شمول 6 ملکی و 1 پلیس جان باختند. انفجار ماین در ناحیه 12 شهر قندهار به پلیس تلفات وارد کرده است. داوود احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت انفجار شام دیروز هنگام رخ داد که پلیس می‌خواست یک ماین جاسازی شده را خونسا سازد. والی نمروز افتتاح یک تصفیه خانه نفت در این ولایت را یک اقدام خیلی مهم می‌داند. انجینیر محمد سمی شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت 2 تاجر در ولایت نمروز این تصفیه خانه را ساختند و روی آن 2.8 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. اردوی پاکستان ادعای جنبش تحفظ پشتونها را رد کرد که گویا این کشور به شورشان پناه داده است که حملات را در افغانستان انجام می‌دهند. صدر اعظم جرمنی با همتای اسرائیلیش هم نظر است که فعالیت‌های ایران در شرق میانه امنیت اسرائیل را تهدید می‌کند. و در عربستان سعودی یک اپلیکیشن اینترنتی را در جریان ماه مبارک رمضان فعال ساختند که می‌تواند برای روزداران نیازمند افطاری گرم برساند. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ‌های زندگی یکی از خیاطا را داریم که لباس‌های افغانی میدوزه. خود در آغاز معرفی کنید.
اسم ما مواد عارف است. یک تن لباس های افغانی گندوز هستیم.
مواد از این کالار از کجا میارین؟ کی برتان تهیه میکنه که بازی لباس افغانی میدوزین؟
مواداش مختلف است. از هند هم، از پاکستان هم، خود با اینجا از غزنی و کارهای دست کنه از غزنی و چی هم میخریم. بر ما نفر هم میاره پشت دکان از غزنی طرف های بامیان و طرف ها میاره چیزای گندای کنه چیاره. مردم به چیزای پاکستانی و اینی با چیزای ماشینی ایندی را خوش میکنن.
چرا مردم چیزای وطنی را زیاد خوش نمیکنن؟ لباس های وطنی را
اینا و کس قیمت بفتنه و چیزای وطنی هست قیمت بفته بازی چیزای که تولیدی که ماشینی سو ارزان بفته. با او خاطر مردم حالا اختصاص هم کم شده و چی شده کاربار واقعا نیست که با او خاطر مردم از آن طرف خوش میکنن دیگه.
همین لباس هایی که خودت میدوزی چند تمام میشه؟ مثلا یک لباس افغانی زنانه چند تمام میشه و چند مفروش این بازوره؟
نال فرق میکنه چی هاش دیگه، نرخاش فرق میکنه از 2000 شروع دیگه تا 5000 6000 7000 کاربارا.
چند نوع لباس افغانی رو یاد داری دخترشه؟
هر خم باشه دیزاین وقتت باشه که وجور که دو مالدار از فیلر که بود است و ماکسیس و کوتاست و چپانای چپاندار است و وارا فعلا ماجور بکنیم دیگه.
این لباس برای فروش است یا کرام میتین؟
ما در بر فروش از فروش میکنیم، فرمایش میگیره از روش جور میکنیم، برآورده کاری نداره.
روزانه چند جور لباس سودا میکنی میخرن از پیشت؟
فعلا دیگه گفتن هم تو برابری زگه که آقا کاروار نیست، سابق باری که یک جوره دو جوره او برابری زگه هفت خروز بشه که هیچ یک هفته است که سودا نمی کنه، باز یک هفته است که سودا میشه او کو برابری سه بود. شکر است که وقت کاروار چی است.
زندگی با کار خیاطی چگونه است؟ چقدر خود خوش احساس میکنید این کار؟
خود خوش احساس میکنه که در راحت است و که دست با که بر کس بند نیست، کار شخصی کار خود واسه و کار کرده میرم دیگه. بود شکر است که دوی کار رفتید.
آها، یک زمان خودت شاگرد بودی و حالا خودت استاد شدی، حالا شاگرد داری پیشت؟
بله، حالا دو دار شاگرد هست که کار میکرد زیر دست با.
موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
تشکر شما.
دوستان عزیز، با شنیدن صحبت‌های محمد عارف خان خیاط در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود.